جلسه 111 25 تیر 1360 برابر با 14 رمضان 1401. موضوع ریا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به مداوای عملی و معالجه عملی نسبت به رذیله ریا، این بیماری زشت روانی بود که انسان چه کند این بیماری را اگر در او هست مداوا کند، و اگر چنان چه زمینه‌ای در روح فراهم شده است برای این بیماری، پیشگیری کند از این که به فعلیت نرسد. این زمینه بیماری ریا نسبت به روح. گفته شد یکی از راه ها عبارت از این است که انسان اون اعمالی را که نیک و صالح است و جنبه فردی دارد، قائم به شخص است، او را در خفا انجام بدهد، یعنی در سر، در پنهان این اعمال نیک را انجام بدهد، نه در علن و آشکار. فتوا می دهند علما به این که مستحب است. جنبه فتوایی هم دارد این مطلب. می‌فرمایند مستحب است انسان اعمال نیکی را که انجام می‌دهد، اینها را در خفا انجام بدهد، یعنی در پنهان، اونگاه که خوف از مسئله ریا باشد. روایات در این باب زیاد است. در گذشته هم اشاره ای شد. من هم چند روایت را برای نمونه می خوانم. روایتی که این روایت اصلش در فروع کافی است. صاحب وسائل از اونجا نقل می کند در باب 17 از ابواب مقدمه عبادات، دارد عمار ساباتی است، می گوید امام صادق صلوات الله علیه به من فرمودند یا عمار، الصدقة والله في السر افضل من الصدقة في العلانية. صدقه دادن در پنهان به خدا قسم با فضیلت تر است از صدقه دادن در آشکار. و كذلك والله العباده في السر افضل منها في العلانيه. و همچنین به خدا قسم عبادت و پرستش در پنهان با فضیلت تر است از عبادت در آشکار و علانیه. در روایت دیگری است که این روایت را صاحب وسائل در همین باب نقل می کند، از امام صادق صلوات الله علیه، از آباء گرامشان، از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمودند اعظم العباده اجرا اخفاها، از نظر پاداش و اجر بزرگترین عبادت از نظر پاداش اون عبادتی است که هرچه پنهانتر انجام شود. باز در روایت دیگری است که صاحب وسائل در این باب نقل می کند، از امام صادق صلوات الله علیه که حضرت فرمودند الاشتهار بالعبادت ریبه، انسانی که مشهور بشود به عبادت، یعنی عباداتش را همه را در علن انجام بدهد، این خودش یک نوع ریبه است. ما روایات بسیار داریم در این باب و چه بسا اینها همه اش برای این جهت است اون کسی که خائف است از این که عبادت را علنی انجام بدهد دست خوش ریا بشود، این اشخاص عباداتشان را اعمال خیر و صالحشان را اینها در پنهان انجام بدهند و این مسئولیت می آورد برای اون حالت درونی انسان در رابطه با عمل نیکش. لذاست که حتی صاحب وسائل وقتی این باب را منعقد می کند، ایشان معروف است فتحاوایش عبارت است از همون عناوین و تیترهایی را که در صدر هر بابی از ابواب کتاب وسائلش نوشته است. در اینجا می نویسد استحباب العباده فی السر و اختیارها علی العباده فی العلانیه الا فی الواجبات. مستحب است عبادت در پنهان باشد و انسان عبادت در پنهان را اختیار کند بر اون عبادتی که در آشکار می‌خواهد انجام بدهد، مگر در واجبات که در جلسه گذشته هم تذکر داده شد. در واجبات این چنین نیست، در مستحبات است و در مستحبات است که شیطان راهش به سوی انسان سریع‌تر و قوی‌تر است. اون انسانی که هنوز نتوانسته از خود را بسازد در رابطه با اعمال نیکش او پنهان انجام بدهد. و اما راه دیگر برای جلوگیری از ریا که این راه باز راه عملی است و جنبه پیشگیری دارد. مسئله این که انسان عبادات مستحب را که انجام می دهد اگر دید با ملالت و خستگی روح مواجه است ترک کند اون عمل عبادتی مستحب خوب را. ما در روایات نسبت به این جهت داریم که حتی گفته شده است که مستحب است که انسان اقتصاد کند در عبادتش، اونگاه که بیم ملالت دارد. یعنی میبیند اگر این عبادت رو انجام بدهد، روح به سوی کسالت و گرفتگی میرود، اونجا ترک کند. چون اگر این عبادت را از روی ملالت بیاورد، خودش زمین ساز است برای این که انسان عبادت را از نظر غیر خدایی مرتکب شود، یعنی انگیزه الهی برود و انگیزه غیر خدا وارد شود در دل. لذاست که نه شده است از عبادت کردنی که موجب کسالت شود. این غیر واجبات است، دقت کنید. در یک روایتی است که این روایت را صاحب وسائل نقل می کند از مرحوم کلینی در کافی است، در اصول کافی است اصل روایت. صاحب وسائل در باب 26 از ابواب مقدمه عبادات نقل می کند. روایت از امام باقر صلوات الله علیه است. حضرت دارد فرمودند که رسول اکرم فرمودند ان هذا الدین متین فاوغلوا فیه برفقن ولا تکرهوا عبادت الله الى عباد الله. این دین دین متینی است. شما وقتی که وارد می شوید در این دین، این را به رفق و مدارا وارد شوید. بد چهره نکنید پرستش خدا را به سوی بندگان خدا. فرض کنید به این که دوستانی با هم هستند، یکی از این دوستان فرض کنید دلش میخواهد این تهجد شب داشته باشد، نه دلش میخواهد، مساعد روحش، تحمیل نکن به دیگران به این که تو هم بلند شو نماز مستحبی بخوان. با زور و فشار، با کراهت و ملالت تکلیف بکنی دیگری به این که عبادت مستحب بکند. اینجاست که زشت کردن چهره عبادت است در نزد بندگان خدا. نباید این کار رو کرد. عبادت از روی رغبت انجام بشود، اون عبادتی عبادت است که از روی رغبت و میل باشد. اگر رغبت نبود، کراهت در کار بود، اونگاه است که طرف از نظر درونی درونش آماده می شود که عمل را ریاءً انجام بدهد. دیگه این عمل رو برای خدا انجام نمیده، تو رو درواسی قرار میگیره، بلند میشه نماز مستحبی میخوانه. اینو دقت کنید. روایت دیگری است اصلش در اصول کافی است، صاحب وسائل در این باب نقل می کند از امام صادق صلوات الله علیه. حضرت فرمودند رسول اکرم فرمودند خطاب به علی علیه السلام: یا علی ان هذا الدین متین فاوغل فیه برفقین، همون جمله ای را که در روایت گذشته بود: ولا تبغض الى نفسك عبادت ربک. تو پرستش خدا را مبغوز نکن پیش خودت. یعنی عبادت را به شکلی مبغوزانه نیاور، چون یک حبی داریم و یک بغضی داریم. شکل عبادت را شکل دشمن نکن، شکلش را شکل دوست کن. با شکل دشمنی عبادت را آوردن، نتیجه اش این است که انسان به سوی ریا کشیده شود. لذا نه شده است از این که انسان عبادت غیر واجب را از روی ملالت و کسالت بیاورد. دقت کنید در فروع فقهیه‌ای که ما داریم، روزه، کسانی که روزه دار هستند، اول مغرب که می شود نماز اول وقت مستحب است و داریم این جهت را که مستحب است انسان هنگامی که روزه است اول نماز مغربش را بخواند و سپس افطار کند. ولی این در چه زمینه است؟ در اون زمینه است که انسان بتواند اون حالت توجه نمازی خودش را حفظ کند. اگر دید تشنگی فشار آورده، گرسنگی ناراحت کرده او را، یک چنین حالت ضعفی دارد، اینجا این نیست. مستحب است اول نماز مغرب خواندن و سپس افطار کردن در صورتی که مورد تهدید این چنینی از قبل روزه نباشد، و الا نه برود افطار کند بعد نمازش رو بخواند. داستانی به خاطرم آمد، شاید این قضیه مال بیش از 26-27 سال قبل بود. ماه رمضانی بود که من مشهد مشرف بودم، در خدمت یکی از بزرگان بودم رضوان الله تعالی علیه. در خدمت ایشون منزل یکی از دوستانی که در اونجا بود افطار دعوت کرده بود، قرار بود بریم اونجا افطار. من از قبل از غروب در خدمت اون مرد بزرگ بودم، ایشان مشرف شدند حرم، منم در خدمت ایشون مشرف شدم حرم. اول مغرب شد، ایشان ایستادن به نماز مغرب عشا خوندن. خب نماز بنده تو رو درباسی بود، من قصدم این نبود که اول مغرب نماز بخوانم، خصوصا یه شبهه‌ای هم در ذهنم بود که عرض می‌کنم. که به اون مرد بزرگ هم عرض کردن. من دیدم ایشون نماز مغربشون رو خوندن، بعدش نماز قفیله خوان، بعدش 4 رکعت نافله مغرب، بعدش نماز عشا، بعدش نافله عشا. قشنگ هیچ با اون موقعی که روزه نبود فرق نکرد، همون برنامه رو عملی کرد. ما هم مؤدبانه در خدمت ایشون از حرم خارج شدیم، درست به خاطر دارم وارد مسجد گوهرشاد شدیم. نگاه کردم، واقعا این عرض میکنم، یک نفر هم ندیدم در مسجد. البته خب 27-28 سال قبلم بود، خب این جمعیتم نبود. به ایشون عرض کردم نگاه کنید، ساعت 1:00 از شب شده، هیچ کس هم نیست، همه رفتن به افطار. و اون شخصی که از ما دعوت کرده به افطار، خب اون هم چشم به انتظار است. من این شبهه در ذهنم بود. ایشان در جواب من فرمودن به این که اما مسئله شخصی که میزبان است، او وقتی از من دعوت کرد با او شرط کردم. دقت کنید، شرط کردم که من بعد از نماز مغرب و عشاء خودم که خواندم در حرم اون موقع و اون هم پذیرفت. که از این جهت، دقت کنید، از این جهت او رو من قبلا چیز کرده بودم. و اما از نظر نماز، بله، انسان اگر اول مغرب هنگامی که روزه است میبیند که حال نماز خواندن ندارد، این عبادت را گرچه واجب است اما از نظر اول وقتی مستحب است. دقت کنید، عمل به مستحب میخواد بکنه، این مستحب رو از رو ملالت انجام نده. بعد یه جمله ایشون فرمودن که این رو من حفظ کردم. ایشان فرمودن به این که اینهایی که خیال میکنن اول مغرب با حالت روزه نماز میخوانند، اون هم نماز آنچنانی، این درست نیست، یعنی با اون سرعت. فرمودن چرا تو تون تون و با سرعت نماز را میخوانی اول مغرب ماه رمضان که بعد بنشینی با خیال راحت و سر فرصت افطار کنی؟ تو تون تون افطارت را بکن، بعد سر فرصت نمازت را بخوان. این جمله ایست که شوبند. بعد شخص دیگری بود، باز به خاطرم آمد، به من گفت روزی رفتم خدمت همین مرد بزرگ، گفت قبل از ظهر بود، نشسته بودیم، ظهر شد اذان گفتن، منزل خودش اذان گفتن. عرض کردم به ایشون که شما نماز ظهر عصر نمیخوانید که در خدمت شما باشید. این شخص برای من نقل کرد، گفت ایشون یه سری تکان داد، گفت فعلا من گرسنه هستم، اول نهار میخورم و بعد نماز میخوانم. اینهای دقائقی است، آموزنده، سازنده، برای اینکه انسان را به اون کمال عبادتی برساند. مراقبت کردن در این امور، این موجب می شود که انسان از این رذائل اخلاقی، این بیماری هایی که عبادت سوز است، از انسان دور بشه. لذا یکی از دستوراتی را که داریم از نظر عملی برای پیشگیری کردن از ریا این است: انسان عبادت را، مستحبات را از روی کسالت و ملالت انجام ندهد. راه دیگری و آن عبارت از این است: انسان هنگامی که عبادت می کند مراقب باشد از نظر ظاهر، یعنی جسدش، چون انسان نسبت به عباداتش این چنین است، مایل است کما این که دستور هم داریم با حالت خضوع و خشوع عبادت را انجام دهد. اون حالت سرشکستگی در باطن که او از نظر ظاهر هم جلوه‌گر شود، اثر روی اعضاء ظاهری انسان هم بگذارد. انسان مقید باشد از نظر خضوع ظاهریش، خشوع ظاهریش یعنی جسدش در ارتباط با عبادتش معادله داشته باشد، تطبیق داشته باشد با خضوع و خشوع درونیش، تطبیق کنه. یعنی خشوع و خضوع ظاهریش بیش از خشوع باطنیش نباشد. ایستاده نماز می‌خواند، به چه مقدار در دل خضوع داری؟ به همون مقدار از نظر ظاهر قیافه خضوعی نسبت به این عبادتت داشته باش. بیش از اون چه که در دل خضوع داری قیافت را خاضع نکن. این یک نوع نفاق است و ریا ریشه می گیرد از نفاق. در روایتی بود که جلسه گذشته خواندم، این حالت انسان را به ریاکاری می کشاند. درست است، عبادت را برای خدا انجام می دهی، شبهه است، در قصد عبادتیت هیچ نوع ریا نیست، در خلوت میخوانی، اینو دقت کنید، در خلوت میخوانی، ملالت و کسالت هم نداری، همه اینهاش درست، در همون خلوت با همون سرور و شادی که در دل در رابطه با عبادت داری، حالا که میخوای عبادت کنی این رو مراقبت، خشوع جسد تو بیش از خشوع دلت نباشد. اگر بیشتر شد بدان که در سراشیب ریا داری قرار میگیری. روایتی اصل این روایت در اصول کافی است، صاحب وسائل در باب 11 از ابواب مقدمه عبادات نقل می کند. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است. حضرت فرمودند: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مازاد خشوع الجسد على ما في القلب فهو عندنا نفاق. اون اضافه خشوع بدن و جسد بر اون چرا که در دل دارد انسان، او در نزد ما نفاق است. این کیفیتی را که به خود گرفته ای، این کیفیت منافقانه است و این تو را به ریا می کشاند. لذا برای پیشگیری کردن از ریا، یکی از راه‌های عملی که توصیه می شود این است: تطبیق بدهد انسان خشوع ظاهریش را در رابطه با عمل خیرش با اون چرا که در دل دارد. باز یکی از راه‌های عملی دیگر که توصیه می‌شود برای پیشگیری از ریاکاری، مسئله عدم نقل عبادت و عمل خیر برای دیگران است. انسان عمل خیر یا عبادتی را که انجام می دهد، اونگاه که می بیند مسئولیت ندارد از مسئله ریا، نقل نکند برای دیگران، بلکه فقها بعضی فتوا می دهند من جمله صاحب وسائل است که اصلا مکروه است انسان نقل کند عبادتش را برای دیگران. لذا روایتی است که این روایت صدوق رضوان الله تعالی علیه نقل می کند و صاحب وسائل از ایشان نقل می کند روایت را در باب 14 از ابواب مقدمه عبادات، دارد جمیل ابن دراج می گوید سؤال کردم از امام صادق صلوات الله علیه عن قول الله عز و جل، از این جمله‌ای که خدا فرموده است فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. تطهیر نکنید نفس‌های خود را، خدا داناتر است، آگاه تر است به این که چه کسی با تقوا تر است. که این جمله هم خودش گویای این مسئله است. قال علیه السلام، حضرت در جواب فرمودند قول الانسان، این گفتار انسان است که میگوید صلیت البارحه و صمت امس و نحو هذا. این میدونی چیه؟ میگه بله، دیشب نماز شب که میخوندم اینجنین شد، دیروز که روزه گرفتم بعدش چنان ضعف کردم. چی؟ نکنید این کار را. همین موجب میشود که انسان، این بعد از عمل است، اما موجب می شود که انسان قبل از عمل به فکر این باشد که بعد از عمل امر رو به روح دیگران یا به گوش دیگران برساند. و همینجا مسئله ریا مطرح میشه. این پیشگیریست. عبادت که می کنید، عمل خیر انجام می دهید، این رو نقل نکنید اگر ساخته نشده اید. چرا؟ اگر انسانی ساخته شده به طوری که هیچ درش اثری نمی گذارد، در گذشته این را تذکر دادم، برای ترغیب دیگران امر رو در ملأ عام انجام دادن، جهاتی رو من در گذشته عرض کردم، تعلیم بود، ترغیب، تشویق، اما این در صورتی است که مسئولیت داره. اون کسی که زمینه ریا درش هست، او نه، بلکه روش بزرگان این بوده است که اگر بخواهند عملی را که خودش انجام داده است و اثری الهی ازش گرفته است در رابطه با اخلاصی که در عمل داشته است به دیگران بگوید و دیگران را ترغیب و تشویق کند به سوی عمل، روششون این بود، میگفتن یک کسی بود، این یک چنین عملی رو انجام داد و بعد خداوند یک چنین لطفی بهش کرد. خودش بوده، اما خود رو مطرح نمی کند. کسانی بودند که این چنین بودند، کسانی هستند که این چنین می کنند. دقت کنید، نه این که نقل نکن و در رابطه با نقل تشویق و ترغیب نکن، نه بکن. اما یاد بگیر از اولیا چگونه نقل کنیم کسی مثل منی که زمینه، فرض کنید، همه جور از امراض روانی درش هست، نیاد انتصاب به خودش بده. چرا؟ چون ممکن است این زنده شود، این حالت درش. این هم یکی از راه. باز راه دیگری را که توصیه می شود که راه عملی است برای پیشگیری از ریا و مسئله این که اگر مبتلاست انسان اون بیماری را مداوا کند، که این از راه‌هایی است بسیار مؤثر، قوی، و آن مسئله معاشرت است. خوب دقت کنید، انسان در معاشرتش مقید شود افرادی را انتخاب کند که اینها اهل اخلاصند و گریزان شود از کسانی که اهل ریا هستند. چون اثر عملی که روی روان و روح انسان گذاشته می شود قابل قیاس نیست با اثر لفظی. اگر انسان با یک کسی معاشر باشد که هی بیاد بنشینه فلان جا فلان کردیم آقا، نمیدونم چی شد اونجاش، نمیدونم فلان شد، نمیدونم کذاش چه شد آقا، در رابطه با مسائل چی؟ دینی،
چه حالی داشتیم، نمیدونم رفتیم کزا فلان و همسال این حرفا. ناخداگاه اثر میذاره رو قاتل. چه بسا اون بیچاره هم مثل من بیچاره سلام علیکم توجه نداشته، خودشم توجه نداره. انسان رو میکشد به ریا. یه وقت متوجه میشه میبینه اصلا سر تا سر اعمالش رو ریا گرفته، تا اینکه با یه افراد مخلص متین آرام با اونها معاشرت بکنه. چه بسا باید با خیلی زحمت یه چیزایی رو از اینا در بیاره که چیکارا میکنن در رابطه با مسائل الهیشون. شو این الگو برمیدار از اون. این مسئله پنهانکاری و اخلاص در عمل را. لذا یکی از مهمترین راه‌ها، اون هم عملی، برای این که انسان نسبت به اعمالش مخلص شود و اگر مبتلا به ریاست اون ریا برطرف شود، یا زمینه ریاکاری در اوست اون قوه به فعلیت نرسد، این است معاشرتش را با مخلصین قرار دهد نه با ریاکاران. جمله است از زین العابدین صلوات الله علیه در ارتباط با مسئله معاشرت و انیس و مونس انسان در دعا صحیفه سجادیه، دعای 21 بعد از دعای مکارم الاخلاق، در اونجا جملاتی دارد حضرت. درخواستهایی را که از خدا می فرماید عرض می کند: وجعل تقواک من الدنیا زادی. پروردگارا قرار ده تقوا و ترس از کیفر خود را نسبت به دنیا، این تقوا را توشه من قرار ده. و الی رحمتک رحلتی، و سفر مرا به سوی رحمتت قرار ده. و فی مرضاتک مدخلی، و ورود مرا در خوشنودیت قرار ده. و اجعل فی جنتک مثواي، جایم را در بهشت قرار ده، بهشت تو. و حبلی قوتا احتمل بها جمیع مرضاتک، و مرا توانایی بخش که با آن همه خوشنودی تو را بردارم. یک چنین نیرو بده که آن چرا که عمل است و خوشنودی تو در آن عمل است بتونم این بار را بکشم. و اجعل فراری الیک، قرار ده گریزم را به سوی خود، یعنی به سوی تو فرار کنم. و رغبتی فی ما عندک، و خواهشم را در آنچه نزد توست قرار بده. و البس قلبی الوحشه من شرار خلقک، و دلم را از انسانهایی که شرور و بد هستند برهان. بپوشان دلم را از گریز نسبت به انسانهایی که شر خلق تو هستند. و حبلی الانس بک، خو گرفتن و انس به تو گرفتن را به من عنایت فرما، و حبلی الانس بک و به اولیائک و به دوستانت انس ببرزم و اهل طاعتک، اون کسانی که پیروان تو هستند انس من به اونها باشد. ولا تجعل فاجر ولا کافر علی منه، قرار مده برای گناهکاران و بدکاران و کافران نسبت به من منتی را، منت نتوانن بر من داشتن. ولا لهو عندی یدا، و از برای او در نزد من حاجتی نباشد. یعنی از نظر اخلاقی بدهی اخلاقی به آنها نداشته باشم. ولا بی الیهم حاجه، من هم نسبت به آنها درخواستی نداشته باشم و محتاج آنها نباشم. بل اجعل سکون قلبی، بلکه قرار ده آرامش دل مرا. و انس نفسی، انس و عطوفت و گرایش جان مرا، و استغنایی بی نیازی مرا، و کفایتی بک، من انسم به تو باشد، دلم به تو انس بگیرد، جانم به تو سکون بخشد، آرامش گیرد، نیازم به تو باشد، و به خیار خلقش، به اخیار و نیکوکاران خلق تو باشد. لذا نگاه کنید در این دعا زین العابدین صلوات الله علیه از خدا چنین میخواهد. این مال نقش معاشرت است. اگر انسان بخواهد تنظیم کند معاشرتش را، با اولیاء خدا، دوستان خدا تنظیم کند. بس است. امشب شب تولد امام حسن صلوات الله علیه است، شب سرور آل محمد است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.